درود بر شما یاران فرهمند صدای اندیشه ها، این شب زیبای پاییزی خوش و خرم بر شما همراهان رادیو گفتگو. مهمان برنامه با من قدم بزن هستید و خرسندیم که با این بهانه در خدمت شما هستیم که تجلیل و گرامی داشتی داشته باشیم از یاد و خاطره شاعر نام‌آور و اندیشمند و پژوهشگر ناماشنای ادبیات و شعر و زبان فارسی، جناب شادروان قیصر امینپور. امیدواریم که لحظات و دقایق خوب و خوشی رو در بازشناخت و احیای اندیشه ها و مکتب ادبی این عزیز بزرگوار با شما نازنینان امشب همراه باشیم و از حضور کارشناسان خوبی هم بهره‌مند خواهیم شد پیرامون شناخت بهتر ناخوانده های آثار دکتر قیصر امینپور.
بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما نبر لب، بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که می‌خواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. بفرمایید تا این بیچراتر کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوند های ما. به بالایت قسم سر و سنوبر با تو می بالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگند های ما.
یاد مرحوم قیصر امینپور که حقیقتا در گذشت امینپور ما رو داغدار کرد، واقعا به معنای حقیقی کلمه. بعد از مرحوم حسینی ما دلمون خوش بود به امینپور که متاسفانه رفت. حالا باید قدر شما رو بدونیم.
قیصر امینپور، شاعری با قلمی نو، روان و لطیف، شاعری که با شعر خیال بافت، تصویر سازی کرد و احساس آدمی را با مضامین قابل تأمل درگیر ساخت.
وقتی ما شعرهای قیصر رو مطالعه میکنیم میبینیم که از دایره افراد و تفرید به دور هست، یعنی یک تعادل و توازنی در شعرهای قیصر هست. این نشاندنده همون آرمان خواهی همراه با واقع گرایی هست، واقع گرایانه هست. دیگه اون بحث تعادل هست و پرهیز از افراد و تفرید. در واقع در چشم و دل قیصر دو محور و دو اصل در شعر آینی مورد توجه قرار می گرفت، یکی بحث توحید و یکتاپرستی بود و دوم هم بحث عبودیت و زندگی. قیصر پاشو از اون خط قرمز فراتر نگذاشته و در تمام شعرها در همین دایره حرکت کرده.
چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها، دست ها تشنه تقسیم فراوانی ها. با گل زخم سر راه تو آذین بستیم، داغهای دل ما جای چراغانی ها. حالیا دست کریم تو برای دل ما سرپناهیست در این بی سر و سامانی ها. وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها. فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید، فصل تقسیم غزل ها و غزل خوانی ها. سایه امن کسای تو مرا بر سر بس، تا پناه هم دهد از وحشت عریانی ها.
وقتی با قیصر آشنا شدم احساس کردم این همون آدمی که یه جوری برگشته، منتها تحصیل کرده، منتها یک آدمی، ولی در این حال سرشار از عاطفه. آخرش که من میگه میدیدم قیصر رو همش خب میگفت فلانی نمیدم مریض بود حالش خوب شد، فلانی کار تونست پیدا کنه، میگفتم بابا قیصر یه خورده به فکر خودت باش.
فرق من با ایشون این بود که من حوصله و اخلاق امینپور رو نداشتم. امینپور بسیار بسیار انسانی و محفوظ به حیا برخورد میکرد، تا اونجایی که نهار هم نمیخورد تا به یه نفر جواب بده. برجسته ترین بعد شخصیتش معلمش بود. اساسا امینپور معلم بود.
گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود، از هرچه زندگی است دلت سیر میشود. گویی به خواب بود جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر میشود. کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود.
در سال صرفه‌جویی لبخند، پروانه های رنگ پریده روی لبان ما پرپر زدند. لبخند ما به زخم بدل شد و زخم های من تا استخوان رسید و بوسه های من پوسید. ما لبخند استخوانی خود را در لابلای زخم نهان کردیم. صد سال آزگار ماندیم و زخم های خشک ترک خورده را در متن لایه های نمک خواباندیم. اما در روزهای ریخت و پاش لبخند، غصابکان پروار و کاسبان رسمی پروانه‌دار لبخندهای یخ زده خیش را بر پیشخوان خود به تماشا گذاشتند. یاران فرهمند صدای اندیشه ها در برنامه با من قدم بزن مهمان شبکه رادیویی گفتگو هستید و خرسندیم که یادمان شادروان دکتر قیصر امینپور رو با شما به نشسته ایم و قراره که از ناخوانده های آثار این بزرگوار با حضور کارشناسان خوبمون صحبت هایی داشته باشیم. اگر موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن نشدید، میتونید از راه های ارتباطی بسیاری از طریق تارنمای رادیو گفتگو و همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا از بخش آرشیو برنامه با من قدم بزن رو جستجو کنید و از شنیدن صحبت های کارشناسان برنامه لذت ببرید. اگر اجازه بدید من مهمان برنامه رو خدمتون معرفی میکنم و بحث رو با این عزیز آغاز میکنیم. جناب دکتر عمار موحد مهمان حضوری ما در استدیو گفتگو هستند. جناب دکتر موحد خیلی خوش آمدید. عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما.
به نام خداوند جان و خرد، بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست بزرگوارم و همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان فرهیخته و محترمتون.
جناب دکتر موحد، پس از تشکر و مقدمات کلام، قراره که پیرامون شخصیت شخیص و ناماشنا از یک سو و دلاشنا از سوی دیگر، کسی که محرم دلهای هم نوعان خودش بوده و در طول سالهای تجربه شاعری با اون نگاه ادیبانه صمیمی که به تک تک مسائل اجتماعی و مسائل دردهای هستی شناختی اصطلاحاً آشنا بوده، با زبان صمیمیت با مردم هم نوع خودش مطرح کرده. قیصر چه ویژگی در شعرش هست که او رو اینقدر محبوب میکنه؟ با اینکه عمر چندان طولانی نسبت به شاعران بزرگ تاریخ ادبیات ما نداشته و سالهای تلاش شعری و ادبی او هم گویی دارای نقاط عطف و انقلابهای فکری و جهانبینیهای تازهی هست که مدام در دیوان شعر او، در هر کتاب تازهی که از او بیرون اومد، مخاطبان و همقطارانش متوجه این مسئله می شدند. قیصر که بود؟ قیصر چه بود؟ و چرا اینقدر زیبا بود؟
مرحوم دکتر امینپور واقعا یک استثناء بود در میان شاعران معاصر ما، چون ایشون فقط یک شاعر نبود و خب اون بعد علمی ایشون واقعا مکمل شخصیت ادبی و هنریشون بوده. خب اشعاری که از ایشون به دست ما رسیده گونه های مختلفی داره، یعنی هم عاشقانه هاش، هم مناجات ها، هم اشعاری که پیرامون جنگ و دفاع مقدس داره، هم اشعاری که در فضای اعتراض و با ماهیت اجتماعی سروده، شعرهایی که انسان محور هست، شعرهای آیینیش، شعرهای توحیدیش، در تمامی اینها به نوعی میشه گفتش که یک مسیر مشخصی رو طی کرده و اون روح تراوت و اون صمیمیتی که خود قیصر امینپور در وجودش بود در تمامی این انواع اشعارش هم به چشم دیده میشه و شاید فصل ممیزه قیصر امینپور و دیگر شاعران هم عصر خودش همین بوده باشه، یعنی این شخصیت و این روح بزرگ و والا که توانسته حتی طبق فرمان شما با این حالا سن کم، شاید تجربه کم و کم قدم زدن و کم قلم زدن در دنیای شعر، اما تونسته تأثیرگذار باشه و تا شاید بشه گفت نسلها بعد از خودش رو تغذیه فکری و ادبی کرده باشه. و همونطور که الان مشاهده میکنیم بسیاری از شعرهایی که امروز موفق هستند کسانی هستند که در مسیر قیصر دارن قدم برمیدارند و به نوعی ایشون شاید این تعبیر به جا باشه که عرض کنم ایشون قیصر و فرمان روای سرزمین ادبیات معاصر ما هستند بدون هیچ مبالغه‌ای و اشعارشون و پژوهش‌های ادبیشون گواه بر همین مدعا هستش.
بسیار عالی. جام دکتر موحد، حضرت عالی در بدایت کار ادبی خودتون دیدارهایی با شادروان امینپور داشته اید.
بله.
از آشنایی بیواسطه خودتون با این بزرگوار برای شنونده های برنامه بفرم.
عرض کنم خب زیاد این توفیق رو نداشتیم که حالا به صورت آکادمیک از محضر آقای دکتر امینپور استفاده بکنیم، بیشتر همون گعده های صمیمی و خصوصی بوده که در اواخر عمرشون ما خانه شاعران خدمتشون میرسیدیم، همراه دوست عزیزم جناب آقای دکتر طالبانپور که انشاءالله امشب در خدمتشون باشیم و ایشون هم از خاطراتشون و از اون ریزبینی ها و نکته سنجی های آقای دکتر امینپور حتما برامون خواهند گفت. من یادم هفته های آخر عمر ایشون بود که یک جزوه ای رو از خاطرات نانوشته مرحوم دکتر سید حسن حسینی داشتیم آماده میکردیم که خدمت ایشون بردیم.
جناب حسینی در قید حیات نبودن؟
نه بعد از فوت ایشون، عرض کردم که تقریبا هفته های آخر عمر مرحوم امینپور بود، رفتیم خانه شاعران، قدری منتظر بودیم تا ایشون تشریف بیارن، نمیدونستیم حتی بیمارستان هستن و وقتی اومدند و خدمتشون رسیدیم اصلا به هیچ عنوان اجازه نمیدادن اون درد درونی و اون رنجشی که تو وجودشون بود رو به ما منتقل بکنن، چند کلامی فقط صحبت کردن و گفتن که من نمیتونم امروز در خدمتتون باشم. و این خیلی برای ما عجیب بود که وقتی که انقدر یک انسان در درد و در رنج هستش حداقل گلایه‌ای بکنه، یه جورایی این درد رو تقسیم بکنه با دیگران،
هیچ کسالتی در چهرهش
مشاهده نمیشد، فقط آثار اون درد رو میشد دید، اما ایشون هیچ چیز بروز نمیداد و گویا در تمامی عمرش هم روشش و اسلوبش همین بوده. و این آخرین خاطره‌ای که از دکتر امینپور تو ذهن من مونده همین اشاره بود که من نمیتوانم امروز صحبتی بکنم و عذرخواهی کرد، در صورتی که ما مصدع و مزاحم ایشون شده بودیم و بهشون زحمت میدادیم. و متاسفانه بعد از اینکه مدتی گذشت و ما شنیدیم که ایشون از میانمون رفتند، واقعا ضایعه‌ای بود که برای ما دانش آموزان ادبیات به هیچ عنوان دیگه بعد جبران نشد و اون صمیمیت، اون صداقت و اون عرض کنم خدمت شما صفای باطنی که در وجود دکتر امینپور بود ما متاسفانه در کس دیگه نتونستیم ببینیم و دریابیم. و خب الان فقط با شعرهای ایشون، با عرض کنم پژوهش‌هایی که از ایشون باقی مونده، سعی میکنیم که خودمون رو دلگرم بکنیم و اگر توان داشته باشیم در همون مسیری که ایشون بنیان نهادند قدم بگذاریم و راهشون رو ادامه بدیم.
بله بسیار عالی، ممنون از شما. من خاطرم هست که از همسر بزرگوارشون وقتی بعد از چند سالی که به هر حال پرواز کرده بودن جناب امینپور، از همسرشون میپرسیدند که این تنهایی رو چگونه تاب میاری و اون میگفت شما تنها میبینید منو، حضورش چنان پررنگ، چنان همه جا گستر، چنان دائمی و زنده هست که من هر بار از دانشگاه هم که خانه میام ناخودآگاه حتی با صوت، یعنی دهانم باز میشه و نام قیصر رو صدا میزنم و میام که خاطره امروز رو براش توضیح بدم. تا این حد حضور زنده خودش رو حداقل در فضای خانه و خانواده خودش بر جا گذاشته و خانواده او تمام ایران بود. یعنی او محبتش در اون پویش عرفانی خاصی که در ادبیات داشت، این بیت به خاطرم میرسه که میگه پس از محبت و عرفان چه رود نزدیکی است که شعر را به گلی آشیانه ای دادند. او به یک نگاهی رسیده بود که شعر پس از طی مقامات محبت، پس از طی مقامات رنج، اون رنج عرفانی که شما فرمودید، تازه احضار میشه. یعنی در واقع اینو میخوام عرض کنم، درازگویی نمیخوام کنم، از شما میخوام بهره ببریم، اما سزاوار میبینم در شب یادمان دکتر امینپور این نکته رو با مشتاقان ایشون و شنونده های برنامه با من قدم بزن مطرح کنم. آنچه که یاد گرفتم از رویکرد قیصر به ادبیات و از رویکرد هستی شناختی او به کل ماجرای زندگی، شعر بعدن زاییده میشه، پس از طی یک مقاماتی. در واقع به قول رابعه ادویه اگر اشتباه نکنم میگفت حکمت در واقع همون ماجرای آشنایی با چرایی هستی، اگر اسمشو بذاریم در یک کلمه حکمت، یک مسیریه، ابتدا از انبان حافظه و جمع‌آوری اطلاعات و داده ها دنیای بحث و استدلال شروع میشه و نهایتا به عبادت و به عشق میرسه. یعنی مقامات عالیه حکمت، اون روشنا و اون بیداری اشراقی، قشنگ زمانی اتفاق میفته که فرد از چشم خداوند به تمام اجزاء هستی نگاه میکنه و این رو در رویکرد قیصر به زندگی، در رویکرد او به واژگان، به جهان زبان و ادبیات هم میشه دید. او انگار اگرچه مستقیم نگفت، حتی در اتوریته های ادبی خودش در کتاب سنت و مدرنیته اگرچه اینو مستقیم نگفت، ولی نگاه او به جهان یک نگاه زبانگرایانه و نشانه شناسانه بود. یعنی تمام آدمیان، تمام درختان، اشیاء، همه چیز برای او کلمات بود در یک متن گسترده کیهانی که جهانش نام است و خودش رو و دیگران رو مثل حروف الفبایی میدید که به هم نزدیک میشن و جفت میشن و کلمه ای ساخته میشه. یعنی جهان برای او شعری بود که خداوند در حال زمزمه کردن و ترنم او هست. خیلی زیبا فرمودید از قیصر. قیصر رو هم شاعر درد نام دادند جناب دکتر موحد، هم شاعر آینه ها. ارتباط درد و آینه چیست؟
قیصر شعر رو زندگی می کرده گویا، و فکر می کنم این تنها دلیلی است که امروز وقتی نسل های مختلف شعر قیصر امینپور رو می خونند، انگار از زبان خودشون حرف زده و به نوعی در شعر جنگ و دفاع مقدس قیصر ما این رو می بینیم که او درد خودش رو بیان نمی کنه با اینکه در نهایت دردمندی به سر می بره، اما زبان بیان درد مردم خودشه.
آی دکتر موحد، درد در نظر قیصر امینپور جانمایه تمام شعرهاشه.
دقیقاً.
یعنی شما تو هر کتابی، الان مجموعه اشعار ایشونو که حضرت عالی لطف کردید به بنده دادید، شما هر جا رو باز میکنید صحبت از پرپر شدن لبخند هست.
کلیدواژه‌اش
درده. بله. و دردهای او هم خودش میگه چامه و چکامه نیستن. بله. تا به رشته سخن درآورم. اگر خاطرتون هست ادامه این شعر رو بر
ادای درد در نمیاره.
ادای درد رو در نمیاره.
واقعا دردمنده.
یعنی اون پرسونایی که خیلی از روشنفکرها، خیلی از شاعران صرفا جهت رسیدن به یک نام‌آوری و شهرت یا یک تثبیت شدن در تاریخ ادبیات بر خود میپیچند، آن پرسونا را، آن نقاب هویتی رو، قیصر فارغ از اون بود و اونقدر زیبایی در درونش بود که نترسه از این که خودش باشه.
درد هم براش زیبا بوده بدون شعر،
و درد رو به عنوان جانمایه لبخند پذیرفته بود. بله، یعنی چیزی که شما تا اونو نچشید لبخند شما حقیقت نخواهد.
بدون شک
اصالت و حقیقت داشتن احساسات آدمی در شعر قیصر خیلی پررنگه. یعنی شعر او از زاویه‌های گوناگونی میشه بهش وارد شد. از روانشناسی وارد قیصر بشوید، تزها میتوان داد. از عرفان وارد جهان قیصر بشوید، تزها میتوان نوشت در مورد او.
بعد در مورد اون بخش دومی هم که شما فرمودید، چیزی که از شعر قیصر ما در میابیم اینه که به درد درونی خودش هم اکتفا نکرد. و آینه ای شد برای انعکاس درد مردم جامعه خودش و درد بیرونی که در حالا ناملایماتی‌هایی که در جامعه وجود داره و در زندگی مردم وجود داره، و خودش رو به نوعی ملزم میدونست برای بیان این حقایق تلخ، و شاید هم ترجمه این حقایق تلخ به شیرینی زبان شعر.
یعنی یکی از اعجازهای قیصر این بود که تلخی رو به شیرینی تونست.
بله، و همین باعث شد که اون اتفاقات الان ماندگار شده و امروز ما اون دردنامه رو میخوانیم و لذت میبریم.
این که آدم از درد بتونه لذت ببره و احساس اخوت و صمیمیت پیدا کنه خیلی جالبه، چون مردم از درد گریزانند، ولی او درد رو یاد داد به عنوان مقامات، به عنوان پله‌ای برای رسیدن به لبخند حقیقی که جهان لبخند خداونده برای ایسر.
اتفاقی است که شعرهای بزرگ ما در طول تاریخ رقم زدند و قیصر در همون مسیر گام برداشته.
بسیار عالی، تشکر از شما جناب دکتر موحد. همراه بشیم با شنونده های عزیز برنامه با من قدم بزن و مهمان تازه‌ای که به صورت تلفنی وارد جمع ما شدند، در محضر ایشون بشینیم و دقایقی هم از کلمات ایشون پیرامون قیصر امیرپور استفاده کنیم. جناب دکتر محمد خلیل طالبان پور، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم خدمت شما به برنامه با من قدم بزن.
من هم سلام عرض میکنم به شما و به دوست عزیزم آقای موحد و همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما، خوش اومدید. جناب دکتر خلیل طالبان پور عزیز، حضرت عالی آنچنان که جناب موحد هم فرمودند دیدارهای دوستانه و ارتباط نزدیکی با جناب دکتر امین پور داشتید، برای ما از نقاط روشن خاطراتتون با این بزرگوار بفرمایید.
من اول تشکر میکنم از آقای موحد. البته به ارتباط نزدیک رو حالا من نمیدونم، شاید آنچنان نزدیک هم نبوده، ولی توفیق بود که به هر حال در خدمت استاد شادروان مرحوم امین‌پور باشیم. شخصیت ایشون بسیار به شعرش به نظرم نزدیکه و این در دوره ادب معاصر فارسی واقعا بی نظیره. شاید به جرأت بتونیم بگیم که این ارتباط نزدیک شخصیت و شعر رو ما فقط و فقط در قیصر امیرپور و سید حسن حسینی عزیز میبینیم و شاید حالا بقیه شاعران تلاش کرده باشن. البته من شاعرانی رو عرض میکنم که حالا به لحاظی از نظر اعتقادی شاید پررنگ تر باشن. حالا دوستانی که حالا جنبه روشن فکری دارن اصلا با واردشون نمیخوام بشیم، اونها یک موضوع دیگه است. قیصر همونطوری که از نفت دوری میکرد، از رام دوری میکرد و شعرش هم دقیقا همونه، خودش یک آینه است که سراپا قیصر رو نشون میده به ما. من میخوام حالا یه موضوع دیگه رو مطرح کنم. از نظر شخصیتی، از نظر فکری، حالا به جز مباحث اعتقادی، خب قیصر خودش رو حفظ کرد، سالم موند و همین اواخر دخترشون آیه عزیز یک فیلمی رو بازنش کرده بودن، خیلی جالب بود که همین حرفا رو تکرار میکرد خودش که من هر جا بحث سکه بوده، بحث کنگره بوده، وارد نشدم. و از نظر فکری هم من فکر میکنم که قیصر یک نقطه عطفی در تاریخ لااقل حالا شعری که به نوعی میتونیم بگیم آینی هست، به نوعی میتونیم بگیم مذهبی هست، حالا یا شعر سیاسی، واقعا یک نقطه عطفه. شما شعری برای جنگ قیصر رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید که حرفا همه جدیده. سال 59 اوایل جنگ این شعر سروده شده
و خود قیصر همان موقع جوان بوده، بسیار جوان بوده.
بسیار نکته بسیار مهمه، خودش هم جوان بوده وقتی که بقیه شاعران ما میان حالا به خاطر دلایلی جنگ رو جوری ترسیم میکردن که اشتیاق و جوانها ایجاد بشه بتونیم از کشور دفاع بکنیم، که اون هم جای خودش درسته و نیازه. سر میاد تو همون اول شعر میگه اولا که قلم رو باید دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست، باید سلاح چیزتری برداشت. و بعد این شعر وقتی جلو میره میبینید یک تصویری بود، به پدری رو دیدم که سرش افتاده بود و دختری رو دیدم که دنبال، یعنی تصویری از جنگ به شما میده که شما اصلا از جنگ بدتون میاد و میدی جنگ چه چیز بدیه و چه چیز منحوسیه، در حالی که خب میگیم فضای قالب اون موقع این شکلی نبوده. حتی من فکر میکنم اگر بخوایم این نگرش تازه قیصر حتی تو اون مجموعه آخرش، الان من باید یه مقداری فکر کنم که خاطرم بیاد، تو همون مجموعه آخر دستور زبان عشق یه جا قافیه درد گرد و اینها هست، میاد توی یه بیتی خیلی زیبا دل تو را دید و حواسش پرت شد، اگر اشتباه نخونم
درد رو با پرت هم قافیه میکنه و بعد زیرکانه میگه که حواسم پرت شد که از قافیه خروج کردم.
نمیخوام بگم این ظرافت های قیصر، این نگاه تازش در همه ارکان شعریش، ارکان فکریش
به آیه دکتر طالبانپور عزیز عرض کنم نکته‌ای به ذهنم میرسه پیرامون حالا حقیر هم به خاطر اون ارتباط خانوادگی نزدیکی که با شادروان امینپور داشتم، خیلی در مکتبشون نشستم و چیزهایی یاد گرفتم، اما اون موقع سن و سال ما کم بود، نوجوان بودیم و با این نگاهی که امروز به جهانبینی امینپور نگاه میکنیم نگاه نمیکردیم. امروز که به قیصر نگاه میکنم میبینم او یک رندی حافظانهی به کار برد در برخورد با جهان زبان و برخورد با ایندیکیشن، دلالت شناسی واژگان. او دلالت شناسی رو گویا از جهان زبان وسیع‌تر در نظر گرفت و بین اشیا و بین پدیدارهای طبیعی هم دلالت را شناور کرد و این شاخصه نگاه ادیبانه است. مثلا اگر یک دانشمند به یک جریان رودخانه نگاه کنه در فکر اندازه‌گیری دبی آب رودخانه ممکنه باشه، اما وقتی قیصر به آب رودخانه نگاه کنه لبخند جاری خداوند رو میبینه. یک نوع دلالت شناسی عرفانی پشت نگاهش هست و این تفاوت بسیار شاخص شعر قیصر با شعر همقطاران اوست که اون تأثیری که اون صمیمیتی که با اون همه سادگویی، الفاظ بسیار ساده‌ای که قیصر به کار میبره در شعر، چرا در شعر دیگران اون تأثیره نیست. من کوتاه کنم، یه بحثی از حضرت عالی و دکتر موحد عزیز که تشریف دارن در استودیو بهتر در جریانید، به عنوان تعریف بیانی و تعریف اشاره‌ای یا تعریف نمایشی، من احساس میکنم قیصر به جای این که درد را بیان بکند، درد را نشان میدهد، درد را احضار میکند در شعر خودش و پدیدارهای دیگر رو هم همچنین احضار میکنه. شهادت رو، سنگ بودن یک سنگ رو، رنگین بودن بال یک پروانه رو، ترس کودکی که صحنه‌های جنگ رو میبینه، مردی که میدود و بیسر میدود و این چیزها رو او احضار کرد در شعر، به نوعی حتی از بازنمایی فراتر رفته. وقتی زبان بدن مخاطب رو به کار میگیره و تحریکاتی در جریان خون درون بدن شنونده اتفاق میفته، ضربان قلب شنونده بالا و پایین میره، چشمهای شنونده گشاد و کوچک میشود، این تسخیر جسمانی که اتفاق میفته از قدرت سحر کلام است و ربطی به واژه ها و لفاظی ها و اینها نداره. یک عرفانی پشت اون کلام هست، قبل از اینکه کلمه ها بر زبان شاعر جاری بشن از قلب او جاری شدن و آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. من درازگویی کردم، میشنویم ادامه صحبت شما رو جناب طالبانپور.
دقیقاً همینطوره قیصر، همونطور که شما فرمودید اون سادگی خاص. بیت رو نگاه کنید، خسته از دل، خسته از این دست دل، ای خوشا دلهای دور از دسترس. در نهایت سادگی شما یه بازی کلامه خیلی زیبا یا نعره زدم عاشقان گرسنه مرگن، درد مرا قوت لایموت گرفتن. این حالت هم اون شعارگونه رو داره و هم شعرگونه. نکته ای که خیلی از شاعران معاصر ما، منظور از شاعرانیست که هم تفکر و هم اندیشه با قیصرن، نتونستن، یعنی به تعبیر سید عزیز اومدیم دوچار شعار زدگی شدیم، هرچند که این حرفها دایه از شعار و رنگی از شعار دارن، ولی قیصر اون رو خیلی خیلی تونست موفق به شعر نزدیک کنه. تلخی فلسفی شعر فروغ رو داره، اون زیبایی و سادگی کلام شهریار و منزوی رو داره، اون گرایش های نوع زبانی منزوی رو داره. در شعر نیمایی اومد ظرافت های نیما رو گرفت، به قول شما اون سادگی که در رودخانه خدا رو میبینه، یک جهانبینی از جنس سهراب، همه اینها رو با هم سعی کرده جمع کنه و خیلی به نظرم موفق بوده و من بعید میدونم که حالا در ادب معاصر ما شاعری به این قدرت، به این زودی‌ها
لااقل
داشته باشیم.
سپاس از شما جناب دکتر محمد خلیل طالبانپور عزیز، لطفاً با ما همراه باشید که در ادامه برنامه از گفته‌های زیبای شما بیشتر بهره ببریم. شنوندگان نازنین برنامه با من قدم بزن، با ما همراه باشید تا ترانه بشنوید.
پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زرد و پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل